آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما پر از خیر و برکت و آرامش. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. از شما سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پرنشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تقویم تاریخ به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه هفتم اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 27 اپریل سال 2022 میلادی است. 501 سال پیش در روز 27 اپریل سال 1521 میلادی فردیناند ماژلان دریانورد پرتغالی کشته شد. وی در سال 1470 میلادی متولد شد و سفر بزرگ دریایی خود را از سال 1519 با 5 کشتی آغاز کرد. ماژلان پس از رسیدن به سواحل آمریکای جنوبی تنگه‌ای را در جنوب این قاره کشف کرد. این تنگه به نام خود او تنگه ماژلان نامیده شد. ماژلان و ملوانان وی از طریق این تنگه به اقیانوس آرام رسیدند، اما در این اقیانوس مدت‌ها گرسنه و سرگردان بودند تا آنکه به جزایر فیلیپین رسیدند. ماژلان به دلیل دخالت در امور بومیان این سرزمین در نبردی با آنان در 27 اپریل سال 1521 میلادی کشته شد و بالاخره پس از مرگ 160 ملوان در طول راه 18 تن از همراهان ماژلان با تنها کشتی باقی مانده به فرماندهی سباستیان دلکانو خود را به اسپانیا رساندند. ۲۲۸ سال پیش در روز 27 اپریل سال 1794 میلادی ویلیام جونز خاورشناس و زبانشناس انگلیسی درگذشت. وی در سال 1746 در لندن متولد شد و پس از طی دوره مدرسه وارد دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد شد. وی در این دوران زبانهای عربی و فارسی را فرا گرفت و تا آخر عمر 28 زبان عمدتاً شرقی را آموخت. این ویژگی جونز باعث شد تا با مشرق زمین خصوصاً ایران آشنا شود. جونز اشعار زیادی را از شاعران ایرانی به انگلیسی ترجمه کرد و آنها را همتای شاعران یونان باستان می دانست. این خاورشناس پرکار برخی کتاب‌های فارسی را نیز به انگلیسی ترجمه کرد و کتاب دستور زبان فارسی را برای آموزش این زبان کهن به رشته تحریر درآورد. ویلیام جونز معتقد بود که زبان فارسی و آلمانی ریشه مشترکی دارند. علاقه او به ایران باعث شد که به جونز ایرانی ملقب شود. از دیگر آثار جونز می توان به 6 رساله در تفسیر شعر آسیایی و رساله نظام خط در کلمات آسیایی با حروف لاتینی اشاره کرد. و 44 سال پیش در روز 7 اردیبهشت سال 1357 هجری خورشیدی ژنرال عبدالقادر در افغانستان اقدام به کودتا کرد و پس از کشتن داوود خان رئیس جمهوری وقت این کشور، نور محمد ترکی رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به قدرت رساند. چندی بعد حفیظ الله امین کودتایی علیه ترکی انجام داد و خود به قدرت رسید، اما بی ثباتی در این کشور ادامه یافت و امین هم با کودتای ببرک کارمل رهبر جناح دیگری از حزب دموکراتیک خلق به نام پرچم برکنار شد و به قتل رسید. در زمان کارمل در سال 1979 ارتش شوروی افغانستان را اشغال کرد. کارمل که از حمایت شوروی برخوردار بود تا سال 1366 هجری خورشیدی مقام ریاست جمهوری و دبیر کلی حزب دموکراتیک خلق را به عهده داشت، اما در این سال از ریاست حزب برکنار شد و محمد نجیب الله جانشین او شد. در پی خروج نیروهای شوروی از افغانستان در اواخر سال 1367 هجری خورشیدی، مجاهدان افغانستان جنگ با دولت نجیب الله را تشدید کردند تا اینکه در سال 1371 هجری خورشیدی این دولت سقوط کرد و گروه‌های مختلف در افغانستان قدرت را در دست گرفتند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 7 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 27 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. بسیار سپاسگزاریم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسیست.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسیست.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسیست.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. مرور بر روزگار و آثار پروفسور علاخان افسحزاد و برگزاری 16 نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حرفه‌ای رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت در شهر مسکو. چند پیش به خاطر پاس داشتن زحمت های دانشمند، ادبیات شناس و جامعه شناس معروف تاجیک استاد علاخان افسحزاد در صحن بنای مکتب تعلیمات میانی عمومی 64 دهی رکن‌آباد جماعت دهی واروی شهر پنجکت نیمپیکری این عالمی نام‌آور گذاشته شد. باید گفت استاد علاخان افسحزاد در دهی وارو تولد شده است و قامت راست کردن نیمپیکری او در روزهای تجلیل از 86 سالگی زادروز دانشمند راست آمد. از این پیشتر در ماه نوامبر سال 2016 میلادی با قرار مجلس وکیلان خلق دوشنبه کوچه سابق سویتسکی به نام استاد افسحزاد نامگذاری شد. علاخان افسحزاد 10 نوامبر سال 1935 در دهی واروی شهر پنجکنت ولایت سغد تولد شده، از سال 1961 بعد ختم دانشکده فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین در پژوهشگاه خاورشناسی اکادمی علوم جمهوری به فعالیت‌های علمی پرداخته، از سال 1972 تا آخری عمر مدیر بخش متن شناسی پژوهشگاه نامبرده را بر عهده داشت. استاد افسحزاد پیرامون جنبه و مسئله های عمده ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی، بنیاد و معیار علمی متنشناسی کنونی، دستاوردهای سخنوران شوروی تاجیک، برد و باخت آثار تئاتر و دراماتورگ ملی، روند روابط ادبی فرهنگی و پدیده های نظررس ادبیات همزبانان بیش از 800 اثر و مقاله علمی و عاموی نگاشته است. بهترین نوشته های استاد افسحزاد آید به تئاتر و موسیقی و اربابان هنر ملی در مجموعه زندگی در صحنه گردآوری شده، در آنها مسائل حساسی هنر امروزی تاجیک مورد بحث و محاکمه قرار گرفتند. باید گفت دایره پژوهش علمی علاخان افسحزاد پردامنه باشد، هم در تحقیق مشکلی های تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی و نشر آثار فرهنگ و تمدن گذشته سهمی بیشتر و پرثمرتری دارد. در رساله های تحقیقاتی او امثال حافظ شیرازی، کمال خوجندی، افتخار شرق، نظامی گنجوی، کمال خوجندی، استاد غزل، آدم و شعرا رودکی، کتب علمی و عاموی حافظنامه، عبدالرحمن جامی، اکادمیک عبدالغنی میرزایف، پیوند قرنها، سنت های استوار و نفردازی های ایجادکار، عمدترین مسئله های رشد و تحول شعر گذشته فارسی، برجسته‌ترین سیماهای ادبیات کلاسیکی و خدمات شایسته‌ترین محققان کنونی حل و فصل جدی یافته، مجموعه های در صف بزرگان، کاروان سخن، از چهره های ایجادی استاد ابوعبدالله رودکی، حکیم عمر خیام نیشابوری، نظامی گنجوی، سعدی شیرازی، جلال الدین رومی، امیر خسرو دهلوی، حافظ شیرازی، کمال خوجندی و عبدالرحمن جامی فراهم آمده است و این همه نوشته های او مبنی بر مواد و مدارک فراوانی بوده، فکر و ذکر تازه و خلاصه های جدی و علمی را پیشنهاد می کند. استاد علاخان افسرزاد از سال 1963 تا دمی واپسین حیاتش به تحقیق و بررسی احوال و آمال و نشر و تحقیق آثار سخنوری بزرگ فارسی تاجیکی مولانا عبدالرحمن جامی پرداخته و کمتر عالمی در چنین مدت طولانی و مقصدناک و هدفگیر از پی پژوهش حیات و ایجاد ادیب پرداخته باشد. این دانشمند زحمت پسند محض در موضوعی آثار و افکار جامی رساله های نامزدی و دکتری دفاع نموده، به حیث یکی از موفق ترین جامی شناسان جهان اعتراف و احترام همگان را صاحب گردیده است. نشر متن علمی انتقادی چندین اثرهای جامی در مسکو و دوشنبه، بخصوص بهارستان، لیلی و مجنون، فاتحه الشباب، واسطه العقد و خاتمه الحیات، از دستاوردهای برجسته علمی متنشناسی شوروی بوده. توسط آنها پرینسیپ های متنسازی مکتبی قوی بنیادی متنشناسی علاخان افسرزاد تعیین و تأمین گردیدند و این مکتب در اساس ترکیب بندی تجربه متنشناسان ادبیات دوران عتیقی یونان و ریم و دستاوردهای متنشناسی ایران و شوروی برقرار گردیده، قطعاً مستند بودن متن منتشره را طلب می کند. در سروری همین مکتب و تحت رهبری استاد افسرزاد متن علمی انتقادی داستانهای تحفه الاحرار، صبحه الابرار، سلامان و ابصال، خردنامه اسکندری و نامه های جامی، خسرو شیرین حاتفی، دیوان شوکت بخارایی، کاظل پسری فطرت زردوز سمرقندی، لیلی و مجنون شاهین، مسالک الممالک واضح، تذکره های قرن 19 و همسال آنها دسترسی اهل تحقیق گشتند. رساله های داستان لیلی و مجنون عبدالرحمن جامی، روزگار و آثار عبدالرحمن جامی، تحول افکار عبدالرحمن جامی، ادبیات تاجیک در نیمه دوم قرن 15، لیریکی عبدالرحمن جامی، جامی شاعر غزل سرا و جامی ادیب و متفکر، از بهترین دستاوردهای عالم و علمی ادبیات شناسی تاجیک به حساب رفته، با اکادمیزم خود امتیاز دارند و در دایره های خاورشناسی وطنی و خارجی سزاوار بهای بلندی علمی گردیدند. از خدمت های دیگری شایسته علاخان افزازاد یکی آن است که در نشر و طبعی زبده آثار منظوم و منصور بدهی و تاریخی و فنی نیاکانمان اقدامات پرثمره برنهاده، در دوام 12 ساله به شاخه نوی مکتب متنشناسی خود نشر آفریده های گذشتگان به حروف کنونی اساس گذاشته است و با سعی و رهبری و همتی کارمندان این مکتبی زحمت طلبی علمی ایجادی تا امروز تذکره جامعه گلشن ادب در 5 جلد آثار جامی در 8 جلد، کلیات سعدی در 4 جلد، آثار منتخب امیر خسروی دهلوی در 4 جلد و نمونه های ایجاد استاد رودکی، جلال الدین رومی، حکیم عمری خیام نیشابوری، منوچهری دامغانی، فتاحی، حاتفی، کلیم کاشانی، سیدای نصفی، درویش، نازیم، شوکت، شاهین، فطرت، تغرل و گلچینی دردانه های نصر در 4 جلد دسترسی عموم گردیدن که در سویه بلندی تکستولوژی یا خود متن شناسی انجام یافتند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً 16 نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حرفه‌ای رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت با حضور بیش از 150 شرکت بین المللی در شهر مسکو پایتخت روسیه گشایش یافت. گزارش همکارمان سعید علی دارابی را در این زمینه از شهر مسکو با هم میشنویم.
از زمان اختراع رادیو به معنای امروزیش کمی بیش از 100 سال سپری می شود. کمی بعد، یعنی در سال 1927 میلادی، جعبه جادویی یا تلویزیون هم پا به عرصه گذاشت تا رادیو و تلویزیون دوشادوش هم دنیای ارتباطات را با تحولی شگرف روبرو کنند. با گذشت حدود 1 قرن، تکامل و نوآوری در رادیو و تلویزیون نه تنها متوقف نشده، بلکه جهان هر روز شاهد رونمایی از قابلیت‌های خیره کننده در صوت و تصویر است. نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری‌های رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت که با حضور بیش از 150 شرکت از 14 کشور جهان در مسکو برپا شده، جایی است برای دیدن این نوآوری‌های هوشمندانه.
کمپانی iOS این جدیدترین دستگاه ارسال همزمان محتوای تصویری است و نقش مهمی در پوشش زنده مسابقات ورزشی و دیگر رویدادها دارد.
این دستگاه کوچک با فناوری هوشمندانه‌ای که در آن به کار رفته، می‌تواند سیگنال صوت و تصویر را به سرعت انتقال دهد و برای برنامه‌های ویدیو کنفرانسی قابلیت خوبی دارد.
دستگاهی که ما عرضه کرده‌ایم، نخستین کنسول رادیویی و تلویزیونی است که کارگردان را قادر می‌سازد از راه دور کنترل دستگاه را به دست بگیرد.
این یک دستگاه کوچک و کارآمد برای استودیو و صحنه تئاتر است که صدایی با کیفیت بسیار بالا به مخاطب منتقل می‌کند.
این اولین دستگاه دیجیتال ساخت روسیه است که فرستنده پرقدرت برای ایستگاه‌های برد کوتاه و متوسط رادیویی است.
انواعی از پیشرفته‌ترین دوربین‌های تصویربرداری تلویزیونی و سینمایی، نورپردازی سینمایی و استودیویی و بخش‌های کنترل چندگانه تصویر، همه و همه از ابزارهای نوین عرضه شده در این نمایشگاه است. هر آنچه نوآوری در تجهیزات دنیای رسانه از جمله تلویزیون، رادیو و سینما به شمار میره، در این نمایشگاه یک جا جمع شده و در معرض دید علاقه‌مندان و حرفه‌ای‌ها قرار گرفته. نوآوری‌هایی که دنیای رسانه رو متحول کرده و همچنان در حال پیشرفته. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دوستان عزیز، شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت می کنیم در ادامه همراه این برنامه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که آگاه هستید در قالب برنامه راه رستگاری به موضوعات پرداخته و خواهیم پرداخت که جهت رشد شخصیت و موقعیت هر تن از مخاطبان روانه شده است که از جمله آنها بحث نظم و ترتیب و شکلگیری اهداف و برنامه ریزی در افراد به ویژه کودکان است که یکی از مسئله های مهم در حیات انسانی خانم داد می شود. در ادامه این بحثا به این موضوع می رسیم که در راستای تربیت کودکان، مقایسه کردن آنها با دیگران و همسالانشان و یا از نزدیکان و خیشان و تباران یکی از مسائل و مشکلاتی است که باید خانواده ها در این راستا حداقل احتیاط را با کار گیرند. مقایسه کردن یکی از ویژگی های فطری ماست که می تواند نتیجه های مثبت یا منفی را برای فرد به همراه داشته باشد. به طور کلی مقایسه به معنای بررسی تفاوت های موجود میان داشته های ما و دیگران است. ما معمولا در حال مقایسه خود با نزدیکانمان و دیگران هستیم. هر دوی این حالت‌ها می‌توانند باعث بروز مشکلاتی باشند که اولین آنها از دست دادن آرامش و احساس رضایت در زندگی است. رایج‌ترین حالت مقایسه این است که فرد خود و داشته‌هایش را با دیگران مقایسه کند. موضوع این قیاس می‌تواند هر چیزی باشد. برای مثال شما ممکن است شغل، کسب و کار، وضعیت مالی، ظاهر و یا موقعیت‌های خود در زندگی را با فرد دیگری قیاس کنید. این کار در کنار این که می‌تواند به شما ایده‌های برای حرکت به سمت بهتر شدن بدهد، از سوی دیگر می‌تواند مشکلاتی را نیز در زندگی شما ایجاد نماید که بهتر است برای رفع آنها اقدام شود. اکثر افراد می‌دانند که مقایسه خود با دیگران کاری درستی نیست، اما مشکل اینجاست که نمی توانند دست از این کار بردارن و نمی دانند که این مسئله به چه سببی در ذهن آنها تکرار می شود. دوست داشتن خود اولین قدم در خودشناسی و از بین بردن این حس نامطلوب یعنی مقایسه است. مقایسه برای همه اشخاص اتفاق می افتد، اما مقایسه زیاد می تواند سببهای مشخصی داشته باشد که در ادامه گفتار این ساعتی راه رستگاری با برخی از مهمترین دلیلهای آنها می پردازیم. نداشتن اعتماد به نفس یا خودباوری کافی یکی از مهمترین دلیلهای مقایسه خود با دیگران است. زمانی که خودکمبینی و عدم اعتماد به نفس در افراد وجود داشته باشد، گرایش به مقایسه از سوی خود با دیگران به طور طبیعی شکل می گیرد و روز به روز قوی تر می شود. شاید علت این امر این است که می خواهیم بدانیم که چرا نمی توانیم مانند دیگرانی باشیم که از نظر ما موفق و یا کامل هستند. جالب است بدانید بسیاری از افرادی که دائما درگیر مقایسه خود با دیگران هستند لزوما افراد شکست خورده و ناموفق نیستند، بلکه به خاطر عدم اعتماد و اطمینان کافی نسبت به خود و انتخابهایشان نمی توانند موفقیت های خود را ببینند و دائما از نظرشان دیگران بهتر عمل می کنند. کمالگرایی یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی است که می تواند منجر به انجام مقایسه زیاد درباره خود با دیگران شود. در کمالگرایی فرد می خواهد همه چیز را به بهترین شیوه انجام دهد. این ویژگی باعث می شود هیچ وقت از کارها و فعالیت‌های خود راضی نباشید. توجه کنید که برای موفقیت و سلامت جسم و روان لازم است که در کنار دوست داشتن خود از رفتارهای خود نیز رضایت داشته باشیم. عدم رضایت از خود ما و شما را درگیر مقایسه های آزاردهنده خواهد کرد. معمولا تغییر و تعدیل ویژگی های کمالگرایی توسط خود فرد دشوار است و نیاز به مداخله حرفه‌ای از جانب روانشناس دارد. دوستان شنونده، گفتار راه رستگاری را در این ایام ماه شریف رمضان با اجرای جذاب از آرتق قادر، یک تن از راویان مطرح تاجیکستان، بر متن شاعر شیرعلی رحمانزاده در وصف رمضان دنبال میکنیم.
چون در آید ماه روزه، ماه تقوا، ماه قرآن، بسته گردد باب دوزخ، باز گردد باب رضوان. دیوها در غول و زنجیر، فارغ از وسواس شیطان، رحمت حق سایه سر، سینه ها با نور ایمان. خوش به حال روزداران، خوش به حال روزداران. قلب ها مهد نیایش، در زبان مدح و ستایش، با خدای خیش تنها، در تراوی در همایش. زین طرف ذکر و تلاوت، زان طرف فتح و کشایش. گام ها سوی نکویی، دست ها با خیر و احسان. خوش به حال روزداران، خوش به حال روزداران. روزه اخلاص و صداقت، روزه تمرین ارادت، ترک شهوت، شکر و طاعت، ذکر و تسبیح و قرائت. چون رسد میعاد و ساعت، می کند ما را شفاعت. روز محشر پیش داور، چون بپا داره میزان. خوش به حال روزداران، خوش به حال روزداران. خشم را یک سو گذارم، صبر می باید بکارم. هر که تندی کرد با من، گویمش من روزه دارم. اجر و پاداش صبوری، می دهد پروردگارم. روزه ای تربیت روح، روزه ای تقویت جان. خوش به حال روزداران، خوش به حال روزداران.
سید مراد دولتوف، دانشمند شناخته شده تاجیک، درباره این موضوع صحبت میکند که از مقایسه کردن باید بپرهیزیم که به جز ضرر برای انسان چیزی به بار نمیارد و به جای آن باید به استعدادهای درونی و خلاقیتهای ذاتی هر کدام خودمان توجه نماییم. با هم صحبتهای این کارشناس امور اجتماعی را میشنویم.
در علم روانشناسی به ما میگوید که در هر یک آدم 204 هنر است. همین انسانیت به 204 هنر است. همین هنر را یک تشین شما است. یک تی همین خداوند شما به بهتر دادگی، زیادتر دادگی. همین هنر شما به هست از روز ازل، از روزی که شما خداوند آفرید. خواست شما دنیا به نبر آمدید، تولد نشدید آزه. بطن مادر اوجه همه هنر شما خداوند دادگی برای که همون رزق به سبب همه هنر میابید. انسان باید که همین هنرش ترقی داده، هنرش پیش ببرده، زندگیش سازد. سببه که بعضی آدم ها بسیار علم دارد، بسیار گویم چی گم، هنرمند است و نیکی موفق نیست در زندگی. سبب اساسیش همین است که هنر خداوند دادگی مردم استفاده نمی کنند. وقتی که شما دائما میبینید که یک کس موفق است، ماشین فروشی کرده موفق شده است، یا که یک کس خانه سازی کرده موفق شده است، یا که یک کس سوداگری کرده موفق شده است، یا که یک کس ستوی مارکتینگ زنیماتسا کرده موفق شده است، یا که یک کس سوخه فروختی برده فروخته وای شده است موفق شده است، یا لباس فور فروخته است، یا کس آب فروشی کرده است. تو است وقتی که ما و شما میبینیم که دیگر آدم ها همه یکان کاری به بند شده موفق شده هستند، بسیار وقت ما میبینیم که آدم ها همونه میخوان که کپی رود کنند. وقتی که شما وای کپی رود کردن میگیرید، هنر شما به خداوند داده که تماما دیگر کن. آن همون استعداد و هنری که خداوند شما داده گیه که شما باید وای ترقی کنید و به سبب همون هنر خدمت مردم کنید، خدمت خدای کنید، همون هنر ترقی نکرده میماند. برای همون بسیار آدم هم موفق شدن نمیتون. دانا هستون یکی موفق نیست. سبب اساسش همین که دیگر وقت کپیروت کرده میگردد. اگر که شما خواهید که در حقیقت موفق شوید، یکم شما باید باور کنید که از روز ازل خداوند با شما استعداد به قوت دادگی است. از روز ازل خودتون دیگر وقت مقایسه نکنید. نگوید که من این وای دانا بوده است، من این وای توانا. وقتی که شما خود آدم های توانای موفقت مقایسه میکنید، پدسازنت الان شما حس میکنید که خودی که ویا موفقتر نسبت شما، شما باشید عاجزید. برای شما یکم و خودتون دیگر وقت مقایسه نکنید. شما یکمین کاری که باید کنید خودتون رو باور کنید که خودتون رو باور کنانید که از روز ازل پروردگار شما با استعداد دادگی است. انا کن همون استعداد خودتون رو یابید. کاری یکمی که شما باید کنید، اول همون استعداد خودتون رو یابید.
همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برای شنیدن این برنامه وقت گذاشتید و انشالله که از محتوای آن استفاده لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم، که این رفتن تو زد چه گلی به سرم. بدون طاق دیگه طاقت من تو بگو، چجوری میتونم جونم و در ببرم. دیگه مشکل بی تو برام صبری بمون، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. در این ریا درس وفا یاد تو لبی تو برام صبری بمونه، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی قصد تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برای راه اندازی پرواز مستقیم و پیشبینی کاهشی 50% درآمد کارگران مهاجری تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دیدار رمضانی دانشجویان با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگزار شد. این دیدار با رعایت مقررات بهداشتی به صورت حضوری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد و در ابتدای این برنامه نمایندگان تشکل‌های دانشجویی نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند. در این دور تشکل‌های دانشجویی ایران، نظیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه جنبش عدالت‌خواهی دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به بیان مطلب و دیدگاه‌های خود پرداختند. همچنین دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ایران به نمایندگی از دانشجویان بسیجی و یک نماینده هم از گروه های جهادی در این دیدار دیدگاه ها و مطلب های خود را در منظر حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح کردند. نمایندگان کارخانه مشترک معادن تاجیکستان و چین، وزارت های صنایع و فناوری نوی، معارف و علم تاجیکستان، سازشنامه آموزش همساله 30 دانشجوی تاجیک در رشته زوب آهن در چین را امضا کردند. لی یو های، مدیر کارخانه مشترک معادن تاجیکستان و چین، در مراسم امضای این سازشنامه تاکید کرد که آموزش همساله 30 دانشجوی تاجیک زمینه آماده سازی متخصصان برای فعالیت در بخش زوب آهن، معدن شناسی و اکتشاف مواد معدنی برای تاجیکستان را فراهم خواهد کرد. وی تاکید کرد که در کارخانه مشترک معدن تاجیکستان و چین در ولایت سغد بیش از 4000 نفر از اتباع تاجیکستان فعالیت میکنند. این کارخانه با گفته وی در مدت 15 سال فعالیت خیش به بودجه حکومت تاجیکستان 33 میلیارد سومانی مالیات پرداخت کرده است. همچنین برای حمایت از بودجه حکومت تاجیکستان بیش از 1 میلیارد 600 میلیون سومانی یاری مالی نیز رسانده شده است. قزاقستان قصد دارد صادرات این گاز خود را قطع کند. وزیر انرژی قزاقستان از احتمال افزایش قیمت گاز و قطع صادرات آن در سال 2024 خبر داد که برای تاجیکستان تاثیر منفی خواهد داشت. بولات آکچولاکوف در نشست مجلس نمایندگان قزاقستان اعلام کرد که تصمیم گرفته شده است که قیمت گاز صادراتی 60% افزایش یابد و در سال 2024 صادرات آن به خارج به طور کامل قطع گردد. این در حالی است که در سال گذشته 2021 تاجیکستان از خارج 410,000 تن گاز وارد کرده است که 360,000 تن آن از قزاقستان تامین شده است. گفته می شود اخیرا مقامات تاجیکستان و ترکمنستان درباره واردات گاز از ترکمنستان به تاجیکستان توافقنامه همکاری امضا کردند. در سال 2023 قیمت یک لیتر گاز مایع بین 3 تا 4 سومانی بود و تعداد زیادی از رانندگان وسایل نقلیه از این نوع سوخت ارزان استفاده می‌کردند که اکنون قیمت یک لیتر گاز در تاجیکستان به بیش از 6 سومانی رسیده است. رزمایش پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه مستقر در خاک تاجیکستان آغاز شد. بنابر گفته یوگنی کابیلی فرمانده پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان، این رزمایش تا 3 اپریل ادامه دارد و در آن از سامانه‌های راکت پرتای گراد، اوراگان، پایه‌های اسلحه‌های خودکشی 150 میلیمتری اکاتسیا، خمپاره‌های 120 میلیمتری سانی و تانک‌های T-72، ماشین‌های جنگی پیاده نظام BMP-2 و نفربرهای زرهی BTR-82 الیف استفاده می‌شود. و افزود نظامیان باید مهارت‌های حرفه‌ای خود را در زمینه‌های آموزشی نشان دهند و همچنین تیراندازی با سلاح‌های سبک و وسایل نقلیه جنگی را تمرین کنند. کابل این خاطر نشان کرد که یگانه های توپخانه ای در تمرینات تیراندازی و مدیریت آتش شرکت میکنند. فرمانده پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان اظهار کرد فرماندهان گردان ها و واحدهای تفنگ موتوری در دوین فرماندهی توپخانه یگانه های شناسایی پهپادها به عنوان بخشی از مجموعه شناسایی و آتش ارزیابی میشوند. طبق قراردادی که در اکتبر 2012 بین تاجیکستان و روسیه امضا شد، پایگاه 201 ارتش روسیه تا سال 2042 میلادی در تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان حالا شبکه تویتر بزرگترین رسانه نوشتاری مجازی جهان را خریداری کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صداوسی ما از نیویورک جلب میکنیم.
ایلان ماسک متولد افریقای جنوبی و شهروند امریکا حالا توییتر را خریده 44 میلیارد دلار. گفته می‌خواهد آزادی بیان را گسترش دهد و همه چیز شفاف شود. جین ساکی سخنگوی کاخ سفید خبر داده رئیس جمهور امریکا نگران قدرت رسانه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر زندگی روزمره است. The president has long been concerned about the power of large social media platforms. هواداران ترامپ هم اولش شادی کردند که حالا ترامپ که پس از ماجرای تسخیر کنگره حساب کاربریش در توییتر بسته شد برمیگردد. ترامپ اما گفت به توییتر برنخواهد گشت. دلخوش است به شبکه اجتماعی خودش که البته در همین چند ساعت گذشته چندین درصد ارزش خود را از دست داده. The capital of the United States of America. 18 عضو کنگره حالا به هیئت مدیره توییتر پیغام فرستادند که تمام اسناد مالی مربوط به پیشنهاد ایلان ماسک را نگهداری کنند. این میتواند نشانه مقدمه چینی برای تحقیق و تفحص درباره این معامله باشد. هرچه هست حالا مدیریت و کنترل میلیون ها کاربر و پیام های بسیاری از رهبران جهان به ثروتمندترین فرد جهان منتقل شده است.
برخی ها معتقدند او احتمالاً نامزد انتخابات دور آینده ریاست جمهوری امریکا خواهد شد. برای رسیدن به کاخ سفید هم راه دشواری نخواهد داشت. حتی اگر اینطور نشه در سرنوشت سیاسی آینده امریکا تاثیرگذار خواهد بود. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
سفیر تاجیکستان در جمهوری آذربایجان اعلام کرد که پرواز مستقیم هواپیمای مسافربری در مسیر باکو به دوشنبه پایتخت این دو کشور را هم‌اندازی خواهد شد. رستم صالح در همایش 30 سالگرد برقراری دیپلماتیک میان تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در باکو گفت به زودی پرواز منظم هفتگی رفت و برگشت در مسیر دوشنبه باکو دوشنبه را هم‌اندازی خواهد شد. باید تاکید کرد که همچنین راه‌های افزایش تبادلات تجاری دو کشور در حال بررسی می‌باشد. این در حالی است که مقامات سازمان هواپیمای کشوری تاجیکستان اعلام کردند که پس از 2 سال وقفه به دلیل گسترش ویروس کرونا تلاش میکنند که پروازهای مستقیم در مسیر دوشنبه به تهران و و دوشنبه به دهلی نو هم از سر گرفته شود. در 3 ماه اول امسال 3880 تن سبزی و 16 تن میوه در تاجیکستان برداشت شد که این میزان نسبت به مدت مانند سال 2021 1.2% سبزیجات و 6.4% میوه بیشتر است. ارزش تولید ناخالص کشاورزی از ژانویه تا مارس 2022 هم افزایشی چشمگیری داشته که در مقایسه با مدت مانند سال گذشته 9% و قیمت های قابل مساقه افزایش یافته است. اما تا اول اپریل 2022 تعداد دام در دامدابری های تاجیکستان 2499 رس اعلام شد که 95000 رس یا 4% بیشتر از مدت مانند سال 2021 است. همچنین 36727 تن گوشت نیز در 3 ماه اول سال 2023 در تاجیکستان تولید شد که نسبت به مدت مانند سال گذشته 3.5% افزایش نشان می‌دهد. تولید شیر هم از ژانویه تا مارس 2022 با 190582 تن رسید که نزدیک به 1% بیشتر از مدت مانند سال گذشته 2021 بوده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. یک مسئول سابق نزدیک و منصور هادی رئیس جمهوری فراری یمن تاکید کرده است که درآمد حاصل از فروش نفت که عربستان سعودی آن را در اختیار گرفته است بیش از 13 میلیارد دلار بوده است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا سیما از یمن جلب میکنیم.
با گذشت چند هفته از اعلام آتش بس در یمن، کشتی های سوخت همچنان اجازه پهلوگیری در سواحل این کشور را ندارند. یکی از بندهای آتش بس تسهیل ورود 18 کشتی حامل سوخت به بندر الهدیده است، اما متجاوزان سعودی آمریکایی همچنان از اجرای آتش بس تفره می روند و در تازه ترین اقدام یک کشتی حامل سوخت را توقیف کردند.
ائتلاف متجاوز کشتی امداد امپریوس را که حامل 31000 تن گازوئیل است به رغم بازرسی و اخذ مجوز ورود از سازمان ملل توقیف کرد.
یمن با وجود داشتن ذخایر نفتی و گازی به علت جنگ و سرقت این منابع به دست متجاوزان از بهره برداری از این دو منبع انرژی محروم مانده است. این کشور از نظر ذخایر نفت در جایگاه 29 و از نظر ذخایر گاز در جایگاه 32 جهان قرار دارد که برای استفاده داخلی و تا حدودی صادرات کافی است. سال 2013 با وجود بی‌ثباتی اوضاع در یمن 18 شرکت بین‌المللی نفت برای اکتشاف نفت در یمن اعلام آمادگی کردند.
نفت خام یمن کیفیت بسیار خوبی دارد با درصد بسیار پایین گوگرد. به همین علت ارزش آن در بازارهای جهانی بیشتر است.
یمن پیش از تهاجم عربستان روزانه بیش از 127000 بشکه نفت تولید می‌کرد. حجم صادرات نفت خام این کشور بین سالهای 2016 تا 2021 به بیش از 189 میلیون بشکه رسید. درآمد حاصل از این صادرات 14 میلیارد دلار بوده که مردم یمن از آن محروم ماندند.
همه بخش‌های تولید و توزیع نفت در یمن در مناطق حضور شبه نظامیان وابسته به عربستان است و همه درآمدهای آن در بانک خصوصی سعودی واریز می‌شود. افرادی که در سعودی و قاهره و در دیگر کشورهای اقامت دارند از این اموال برای هزینه‌های شخصی خود استفاده می‌کنند.
هرچند آمار و ارقام واقعی صادرات نفت یمن پنهان نگه داشته شده است، پایگاه مارین ترافیک نشان می‌دهد سال 2021 8 نفتکش 37 بار به بنادر یمن تردد داشتند. یک مسئول سابق در دولت منصور هادی فاش کرد عربستان فروش نفت یمن را به دست گرفته است. سعودی‌ها 80% عایدات نفت را به حسابی در بانک الاهلی عربستان سعودی واریز می‌کردند و 20% بقیه را هم در اختیار منصور هادی قرار می‌دادند.
بانک رشد آسیا کاهش 50% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستان را پیش بینی کرد. کارشناسان بانک رشد آسیا پیش بینی کردند که در سال جاری میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستان از روسیه در پی بحران اوکراین 50% کاهش خواهد یافت. از دیدگاه این کارشناسان این موضوع موجب کاهش واردات کالا به تاجیکستان خواهد شد. در گزارش بانک رشد آسیا تاکید شده است که حتی در سال آینده میزان واردات کالا به تاجیکستان 22% کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با گزارش وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در پی جنگ اوکراین دستمزد کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه کاهش یافته و بیش از 60000 نفر از آنها به علت تعطیلی مرکزهای صنعتی و تجاری روسیه به تاجیکستان برگشتند. در سال 2021 کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه به کشورشان 1,800,000,000 دلار ارسال کرده بودند. صادرات فلزات گرانبها از تاجیکستان به خارج نسبت به سال گذشته 2021 88% کاهش یافته است. بر اساس داده‌های آژانس دولتی آمار تاجیکستان، در سه ماهی نخست سال جاری 85,000,000 دلار فلزات و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به خارج صادر شده است. این رقم 88% کمتر از مدت مانند سال 2021 است. سهم فلزات گرانبها در صادرات تاجیکستان 85% در مدت مانند سال 2021 و 18% در سه ماهی نخست سال جاری کاهش یافته است. همچنین بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان، در دو سال گذشته 1,600,000,000 دلار فلزات گرانبها صادر شده است که 46% از کل صادرات این کشور می باشد. انگلیسی ها در حمایت از مردم فلسطین به خیابان ها آمدند. در این زمینه اکنون توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب میکنیم.
لندن، زادگاه رژیم صهیونیستی، روز قدس سال 2022.
من با دوستان عزیزان در غزه و جای دیگه رابطه دارم. اثری که رو اونا داره واقعا اصلا نمیشه شماره کرد. مردم اونجا وقتی میبینن ماها در انگلیس اومدیم به این صورت وایستادیم برای حق اونا، واقعا یک دلگرمی بهشون میده که اصلا نمیشه، واقعا نمیشه شمرد.
روز ارج نهادن به مقاومت و اجتماع آزادی خواهان و عدالت طلبان علیه اشغالگران صهیونیست.
اسرائیل فلسطین رو بدون فلسطینیان میخواد. مقاومت اساس کار مبارزه برای رهایی فلسطینه. اما ما مردم جهان هم وظیفه داریم با راهپیمایی و تحریم کالاهای اسرائیلی به مسئولیت انسانی خودمون در قبال فلسطین عمل کنیم.
روز یاد امام خمینی و پاسداشت میراث ایشان. روز وحدت و همدلی پیروان همه ادیان برای تحقق آرمان فلسطین.
ما اومدیم تا برای فلسطینیان عدالت و آزادی بخوایم. صهیونیست ها علیه حامیان فلسطین خیلی تلاش میکنن، اما همیشه برتری با حقیقته.
روز قدس، روز شکست سیاست کهنه صهیونیست ها که هر گونه مخالفت با جنایات آنان را اقدام علیه یهودیان جلوه میدهد.
یهودی های واقعی کاملا با اسرائیل اشغالگر و جنایاتش مخالفند. یهودی ها کاملا با صهیونیست ها فرق دارند. صهیونیست ها دین یهود رو به گروگان گرفتند تا خودشون رو نماینده یهودی ها جا بزنند. ما اومدیم بگیم از صهیونیست ها بیزاری.
روز با آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی به دست روحانیان یهودی در قلب سیاسی لندن. روز یادآوری مسئولیت همه انسان ها در عدالت خواهی و ظلم ستیزی.
حمایت ما از فلسطین مبارزه با میراث امپریالیسم بریتانیا است. اسرائیل زاده بزرگترین نظام استعماری است که حالا قدرت امپراتوریش از بین رفته، اما حمایتش از رژیم اسرائیل همچنان پابرجاست.
روز تکرار سکوت و سانسور رسانه های غربی.
واقعا شرم‌آوره که راهپیمایی هر سال حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به جنایات اسرائیل با سکوت و سانسور رسانه‌های غربی به ویژه در انگلیس مواجهه.
نخستین روز قدس قرن جدید خورشیدی با انزوای بیشتر رژیم اشغالگر قدس. روز حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در میدان دفاع از آرمان رهایی بیت المقدس. روز اعتراض به هر گونه خیانت به آرمان فلسطین و سازش با رژیم صهیونیستی.
هیچ انسان عرب یا غیر عرب و هیچ مسلمان واقعی امکان نداره با ادامه اشغال فلسطین موافق باشه.
راهپیمایی روز جهانی قدس در انگلیس که سالهاست در این کشور با حضور قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های مختلف برگزار میشه، بزرگترین راهپیمایی ضد صهیونیستی در غرب ارزیابی شده. این راهپیمایی بیشتر خشم صهیونیست ها را برانگیخته، چرا که مصممتر از گذشته فریاد رهایی قدس و آزادی سرزمین های فلسطین مطالبه شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما،
لندن.
رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در پیام‌های جداگانه پیروزی دوباره امانوئل مکرون در انتخابات رئیس جمهوری فرانسه را به وی تبریک گفتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با فرستادن پیام پیروزی دوباره امانوئل مکرون در انتخابات رئیس جمهوری فرانسه را به وی تبریک گفت. رحمان در این پیام ضمن اظهار رضایت از سطح و محتوای فعلی روابط دوستی و همکاری بین دو کشور، علاقمندی همیشگی تاجیکستان را و توسعه هرچه بیشتری مناسبت ها در همه زمینه های مورد علاقه دو طرف اعلام کرده. جمهوری تاجیکستان خاطر نشان کرد که از طریق تلاش های مشترک از جمله گفتگو در سطح عالی و بالا و مشارکت های سازنده بین دو کشور به طور مداوم در آینده مطابق با منافع اساسی مردم تاجیکستان و فرانسه گسترش خواهد یافت. رحمان در پایان این پیام از رئیس جمهوری منتخب فرانسه برای انجام سفر رسمی به تاجیکستان دعوت کرد. همچنین شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان با فرستادن پیام به ایمانوئل مکرون پیروزی وی را در انتخابات رئیس جمهوری و به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه تبریک گفت. مرزایف در این پیام تاکید کرده است که اطمینان دارم همکاری های دراز مدت بین کشورهای ما بر اساس احترام و اعتماد متقابل از این به بعد نیز برای رفاه مردم گسترش می‌یابد. مکرون در مرحله دوم انتخابات فرانسه با کسب 58% آرا حریف خود را شکست داد و برای یک دوره 5 ساله جدید رئیس جمهوری فرانسه را بر عهده گرفت. با وزیر کشور ایران از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در ایران با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی خبر داد. 29 اپریل سال 2023 با نام اردوبهشت 1401 مصادف با 27 ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمری روز جهانی قدس است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای زنده ماندن مسئله اساسی فلسطین و اعلام همبستگی مسلمانان جهان با فلسطینی‌ها و بسیج نیروها برای نجات بیت المقدس شریف از اشغال صهیونیست‌ها آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند. احمد وحیدی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی استاد ملی مقابل با کرونا در ایران پس از برگزاری نشست این قرارگاه گفت در راهپیمایی روز جهانی قدس رعایت مقررات بهداشتی مانند استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی موردی تاکید میباشد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. تیم ملی تکواندو تاجیکستان خود را برای حضور در مسابقات بین المللی آماده می کند. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته امور جوانان و ورزش تاجیکستان با اعضای تیم ملی جمهوری تاجیکستان در رشته تکواندو دیدار کرد. در این جلسه مسئولان کمیته جوانان و ورزش، کمیته ملی المپیک تاجیکستان، رئیس فدراسیون، سرمربیان و ورزشکاران حضور داشتند. همچنین اعضای پیشنهادی برگزاری تمرینات آموزشی برای آمادگی برای مسابقات بین المللی را مطرح کردند. تیم ملی زنان افغانستان در مسابقات لیگ محلی استرالیا شرکت کرد. برای نخستین بار پس از ترک افغانستان تیم ملی فوتبال زنان در یک مسابقه لیگ محلی در استرالیا شرکت کرد و با وجود نتیجه مساوی بازی این یک پیروزی بزرگ برای آنها بود. این بازی در لیگ امارات اماتور ایالت ویکتوریا در شرق استرالیا برگزار شد. این بازی به نتیجه مساوی به پایان رسید، اما برای زنان افغان این یک پیروزی نمادین بود، زیرا آنها ماها از پس از ترک وطنشان توانستن زندگی عادی را از سر گرفته و دوباره به میدان سبز برگردند و پا و توپ شوند. نیلاب کاپیتان تیم ملی زنان افغانستان گفت ما هنوز هم به تلاش و مبارزه خود در به منظور بازی برای مردم افغانستان ادامه می دهیم. ما از کشور خود فرار کرده ایم، اما همچنان به فکرش هستیم و همچنان برای پیروزی تیم خود با نام کشورمون تلاش می کنیم. پی سی جی در تابستان قصد تحولات در مجموعه بازیکنانش را دارد و نیمار ستاره برزیلی در فهرست فروش خواهد گذاشت. شکست پی سی جی از ریال مادرید در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانی مثل یک شوک بزرگ برای مدیران باشگاه و هواداران بود. کادر فنی و بازیکنان نیز تصور نمی‌کردند پس از برتری 1-0 بازی رفت و پیش بودن در دقیقه 62 بازی برگشت به یک بار 3 گل دریافت کنند و حذف شوند. و این ترتیب قهرمانی چمپیونز لیگ پاریسی ها همچنان در رویا باقی میماند. پی سی جی روز پیش توانست قهرمانان خود را در لیگ فرانسه را قطعی کند، اما این موقعیت باعث خوشحالی هواداران نشد و آنها از دقیقه 75 ورزشگاه را به نشان اعتراض ترک کردند. مدیران باشگاه نیز قصد دارند سرمربی تیم را برکنار کنند و آنتونیو کونته را جایگزین کنند، اما این تنها تغییر و تحولات پی سی جی نخواهد بود. طبق ادعای منابع حداقل 5 بازیکن سرشناس فعلی باید تیم را در تابستان ترک کنند و جالب این که از آنها نیمار است، گرانترین خرید تاریخی باشگاه. فصل گذشته قراردادش را تا 2026 تمدید کرد، ولی مصدومیت های متوالی و حواشی بیرون زمین او را مدیران باشگاه را خسته کرده و اگر پیشنهاد خوبی برای او دریافت کنند مشکلی برای فروش او نخواهند داشت. همچنین 4 بازیکن هستند که در فهرست فروش قرارداد خواهند گرفت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه را ادامه دیم و اکنون توجه فرمید به گزارش ویژه این سال از همکارمان آقای خلیلی که در آن هر روز صهیونیست‌ها از پایان موجودیت خود در سرزمین‌های فلسطین بررسی شده است.
شاخص‌های موجود نشان می‌دهد سیاست‌های رژیم صهیونیستی نه تنها برای اسرائیلی‌ها امنیت‌زا و امنیت‌ساز نبوده، بلکه درست برعکس ضد امنیتی عمل کرده و آثار و تبعات ناامنی به بار آورده است. نتایج یک نظرسنجی که در وبگاه خبری اسرائیل الیوم منتشر شده حاکی از این است که حدود نیمه از اسرائیلی ها، یعنی 47% از آنها، بخصوص در بین مذهبی ها از آن نگران هستند که وقوع یک فاجعه دیگر می تواند به موجودیت آنها در فلسطین پایان دهد. هرچند آنها مطابق برداشت ها و تفسیرهای خاص خود از برنامه هسته‌ای ایران با عنوان فاجعه دوم یاد میکنند و سعی میکنند آن را همردیف هولوکاست مطرح و تلقین کنند، اما واقعیت این است که اولا فعالیت های هسته‌ای ایران مطابق بررسی ها و گزارش های مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز است و در هیچ یک از این گزارش های این نهاد بین المللی انحراف در مسیر فعالیت های صلح‌آمیز ایران اشاره نشده است، و دوم اینکه تهدیدهای ایران و دیگر اعضای محور مقاومت علیه دامینو و سایر مراکز اتمی اسرائیل همواره ماهیت دفاعی داشته و در پاسخ به مداخلات و تعرضات و تهدیدهای نظامی این رژیم علیه مراکز صلح‌آمیز ایران صورت گرفته است، و این به این مفهوم است که توپی بازی در زمین این رژیم است، و اگر چنانچه این رژیم میخواهد نگرانی اسرائیلی ها را از تهدید موجودیتی برطرف کند، قاعدتاً باید به سنگ اندازی ها در مسیر توافق هسته‌ای ایران و یا تعرضات و تهدیدهای صریح نظامی علیه آن دست بردارد. نکته قابل توجه دیگر این که بخش عمده از تهدیدهای موجودیتی اسرائیلی ها جنبه ساختاری دارد و ریشه های آن به پیش از فعالیت های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و حتی پیروزی انقلاب اسلامی ایران برمیگردد. برای مثال بعد از اشغال فلسطین، با وجود اینکه نزدیک به 1 میلیون نفر از فلسطینی های ساکنی سرزمین های اشغالی سال 1948 که بعدها به اسرائیل تغییر نام یافت از خانه و کاشانه خود آواره شدند، اما نزدیک به 170,000 نفر در همان سرزمین ها باقی ماندند که اکنون جمعیت آنها به بیش از 2 میلیون نفر افزایش یافته است و حدود 1/5 جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهد. تقلیل این دسته از فلسطینی ها به شهروندان درجه دو و برخوردهای تبعیض‌آمیز با آنها، از یک سو کشیده شدن منازعه اسرائیلی ها و فلسطینی ها به مسائل سرنوشت ساز و حیاتی همچون قدس و مسجد الاقصی، و از دیگر سو باعث شده از فلسطینی های ساکنی سرزمین های اشغالی 1948 نیز فعالانه وارد عرصه مبارزه با صهیونیست ها شوند، که این مسئله نگرانی های داخلی این رژیم را افزایش داده و ناتوانی پلیس از تامین امنیت اسرائیلی ها را به خرید سلاح سوق داده است. طبق گزارش شبکه تلویزیونی I24 رژیم صهیونیستی، وزارت امنیت داخلی این رژیم اعلام کرد سالانه 10,000 درخواست مجوز برای حمل سلاح ثبت می شود، اما این آمار در سال 2021 به بیش از 20,000 درخواست رسید. طبق این گزارش نیروهای امنیتی اسرائیل برآورد می کنند تا 400,000 سلاح غیر قانونی در جوامع عرب در مقایسه با 150,000 سلاح قانونی که اسرائیلی ها حمل می کنند وجود داشته باشد. رژیم صهیونیستی در گام دوم سعی دارد مانع رشد مقاومت شود. این موضوع است که سبب هراس شدید رژیم صهیونیستی و مقامات آن شده است. ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی ضد فلسطینی ها سبب می شود که ممانعت از مقاومت نیز برای صهیونیست‌ها سخت شود. شکنندگی کابینه رژیم صهیونیستی و بی‌ثباتی سیاسی که در اراضی اشغالی وجود دارد نیز بر این علت افزوده است. آقای دکتر صباح زنگنه، کارشناس مسائل منطقه، با بیان اینکه هراس مقامات رژیم صهیونیستی از بی‌ثباتی در سرزمین‌های اشغالی و افزایش تحرکات نظامیان صهیونیست در آستانه فرارسی روز جهانی قدس مربوط به اندیشه تشکل این رژیم است که با تروریسم و قتل و کشتار و توسعه طلبی اساس یافته است، گفت این رژیم به مرکز استعمار تبدیل شده و مورد خشم و نفرت ملت‌های بیدار منطقه شده است.
اساس اندیشه صهیونیستی مبتنی بر چند بنیاده: یک، نجات پرستی و خودبرتربینی، دو، تروریسم و کشتار و تخریب، و سه، توسعه طلبیه. بنابراین هر کدوم از این پایه ها رو اگر از دست بده عملا دیگه صهیونیستی در کار نخواهد بود و این رژیم با تکیه به قدرت های استعماری که از این رژیم به عنوان یک پایگاه بزرگی در منطقه استفاده می کنند تا بین کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان فاصله بیندازند، و به همین دلیل این رژیم به هیچ کدوم از مصوبات و قطعنامه‌ها و حتی موافقتنامه‌هایی که خود این رژیم و سران این رژیم امضا کردند تعهدی نداره و اونها عمل نمی‌کنه، بلکه همواره به دنبال توسعه سلطه خودش بر سرزمین‌های جدید و بر منابع آبی جدید و بر ثروت‌های منطقه هست. و به همین دلیل باید تمام نیروهای خیر منطقه و خیر جهان و مردم طرفدار آزادی و استقلال و کرامت انسانی حتما باید بسیج بشن تا این رژیم رو بر جای خودش بنشانند. اولا مقاومت و مردم فلسطین باید مطمئن باشند که بر پای خودشون باید بایستند در درجه اول، و بعد به کمک مردم آزادی خواه منطقه و جهان امیدوار باشند. البته صلح پایدار زمانی برقرار خواهد شد که این رژیم در برابر سیاست‌های بازدارنده قرار بگیره، اما اگر احساس بکنه که به راحتی میتونه سرزمین‌ها رو ببلعه و در اونجا شهرک‌های صهیونیست نشین ایجاد بکنه، هرگز به فکر راه حل‌های صلح‌آمیز نخواهد بود، حتی راه حل‌های بسیار منطقی و بسیار متمدنانه و اون ایجاد برقراری نظرسنجی عمومی تا بتوان نوع رژیمی که بر فلسطین باید حاکم باشه و حق و حقوق ساکنان اصلی این سرزمین محقق بشه هم راضی نیست.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی. قصد تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برای راه اندازی پرواز مستقیم و پیشبینی کاهش 50% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با خداوند یگانه و منان نگهدار شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که اخبار مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان شنونده رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که در روز چهارشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز بسیار خوبی رو همراه با آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو میکنیم. ایام بکام، خدا نگهدار.